بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و امیدوارم که انشاءالله در مسیر طلب علم و طلب حق، پژوهش و تولید علم انشاءالله ثابت قدم باشیم و توفیقاتی رو که خدای متعال به اهل علم عنایت میکنه به ما هم عنایت بکنه و بهره‌مند بشیم، انشاءالله بتونیم تفقه در دین داشته باشیم و اون ویژگی ها و خصوصیاتی که برای فقها و علما بیان فرمودن در روایات شامل حال ما هم بشه. بحث ما در تقسیمات اسم بود و قبل از همه بحث ما در پیرامون علم صرف هست. علم صرف یعنی علمی که به دنبال بررسی واژه است، واژه رو بررسی میکنه به لحاظ ساختار و ظاهرش. اگر به لحاظ ماده و معنا بخواد بررسی بکنه میشه علم لغت، اگر به لحاظ ساختار بخواد بررسی بکنه میشه علم صرف. و از این جهت که واژگان زبان عربی اکثراً تغییرات زیادی درشون رخ میده و با تغییرات حرفی و حرکتی معنا هم عوض میشه، به همین جهت علمی وضع شده، ایجاد شده برای شناخت واژگان زبان عربی و از بین واژگان که اسم باشد و حرف باشد و فعل در تقسیم کلی، از بین اینها فعل و اسم بیشترین تغییرات رو داشتن و حرف اصلا اون تغییر درش معنا نداشت و تغییرات فعل هم بیشتر از تغییرات اسم بود. تغییرات فعل رو تا حدودی بررسی کردیم، مقداریش مونده، انشالله برخواهیم گشت. در تغییرات اسم داشتیم بحث میکردیم که اسم در یک تقسیم بندی تقسیم شد به جامد و مشتق، بررسیاش تموم شد و انشاءالله میخواییم وارد یک تقسیم بندی دیگری بشیم از اسم. یکی از تقسیمات اسم اینه که اسم یا مصدر است یا غیر مصدر. چون قبلا راجع به مصدر صحبت کردیم لذا بنده مستقیما وارد بحث مصدر شدم. شما در زبان فارسی میبینید که برخی از واژگان رو به این صورت داریم استفاده میکنیم: نشستن، گفتن، برخاستن، خوردن، زدن، ثبت کردن، درج کردن، خوابیدن، بیدار شدن و اینها به نوعی محل شروع فعل هست. یعنی ما میخوایم فعل درست بکنیم، از اینها میایم درست میکنیم. مثلا میخوایم بگیم رفتم، رفتی، میروم، خواهم رفت، یک زمان میاریم به این نشستن اضافه میکنیم میشه فعل. فعل واژه‌ای بود که معنای مستقلی داشت و دلالت بر زمان هم میکرد، یعنی اون فعل، اون کار، اون حالت در یک زمانی انجام میشد. همچنین فاعل هم داشت. پس فعل عبارت بود از یک معنایی مثل نشستن، به علاوه زمان که اون نشستن در یک زمانی انجام شده، به علاوه اسنادش به فاعل که نسبت داده میشه به یک فاعل، یک کسی این رو انجام داده، میگفتیم این فعله. حالا اگر فاعل و زمانش رو برداریم، مصدر میمونه. پس مصدر مأخذ فعل دیگه، فعل به نوعی از مصدر گرفته میشه. پس مصدر ما در یک تقسیم بندی که حالا اینا رو هم عرض میکنم، عبارت هست از اسمی که دلالت بر حدث دارد. حدث یعنی چی؟ حدث یعنی اون بن فعل. ما تو فارسی به اون ریشه فعل میگیم بن، تو عربی میگیم حدث. مثلا رفتم، رفتید، خواهند رفت، اینها بنش چیه؟ ریشش چیه؟ مثلا نشستن. و پس حالا اینجا برای تقریب به ذهن به فارسی مثال زدم. پس حدث یعنی اون معنایی که ما فعل رو از اون میگیریم، که اون معنا خودش اسمه، مثل نشستن. در عربی ضرب ضربن، و جلست جلوسن. پس ما از این حدث فعل درست میکنیم، به این میگیم مصدر. خب پس خود واژه مصدر هم اسم مکان میتونه باشه، یعنی محل صدور، محل صدور فعل. به مصدرم میگن مصدر به خاطر اینکه محل صدوره، محل صدور فعل. خب در تقسیم بندی اول مصدر یا صریح یا معوله. صریح یعنی روشن، واضح، شفاف. معول یعنی برگردانده شده، باب تفعیل دیگه. اول یعول و تعویل اسم مفعولشه، یعول و معول. معول یعنی برگردانده شده، یعنی مصدری که ما باید برش گردونیم به صریح، که توضیحش عرض میشه انشاءالله. مصدر صریح خودش سه قسمه: مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر سنایی. مصدر میمی و سنایی یه جورایی قیاسی هن، قاعده مندن، ضابطه مندن و بعدن به وجود اومدن. ولی مصدر اصلی اون مصدر حقیقی فعله، که در حقیقت ما فعل هامونو از این مصدر میگیریم، نه از مصدر میمی و سنایی. مصدر اصلی تعریفش پس این شد که اسمی که دلالت بر یک حدثی داره، بر یک کار یا حالت، منتها کار و حالتی که نه زمان توشه نه فاعل. زمان و فاعلش رو برداریم میشه مصدر. پس فعل هم دلالت بر حدث داره، منتها با چه توضیحی؟ حدثی که زمان هم دارد مستقلا و فاعل هم داره. خب بذار شما اینجا میتونید اضافه بکنید که اسمی که دلالت بر حدث دارد ولی دلالت بر زمان و فاعل ندارد. اما وزن مصدر اصلی چیه؟ مصدر اصلی در ثلاثی مجرد سماعیه، یعنی باید ببینیم عرب چجوری استعمال کرده. بریم به لغتنامه نگاه بکنیم. اما در غیر ثلاثی مجرد قیاسیه، قاعده داره. مثلا شما تو ثلاثی مزید خوندید دیگه، همه ابواب ثلاثی مزید اینا مصدراشون قیاسی هم قاعده دارن. افعل یفعل و افعال، فعل یفعل و تفعیل، انفعل ینفعل و انفعال، اونا همش مصدرهای باب ثلاثی مزید بود که قیاسی هم هستن، مثل اکرام، تعلیم، انکسار، استکبار و تشیع و مثالهای دیگه که زیاد هست. اما در ثلاثی مجرد قاعده و ضابطه نداره. البته میشه یه جورایی یه ضابطه های خاصی درست کرد، ولی دیگه مثل غیر ثلاثی مجرد نیست. لذا میگیم سماعیه. باید لغت نگاه بکنیم که لغت نامه چجوری گفته. مثلا ضربه مصدرش میشه ضرب، جلسه میشه جلوس، کتبه میشه کتابت، ذهبه ذهاب، شربه شرب و مثال های دیگری که شما خودتون دیگه میتونید اینها رو پیدا بکنید و در. خب پس این مصدرهایی که اینجا نوشتیم، ضرب، جلوس، کتابت، ذهاب، شرب، اینها محل صدور فعل هستن. یعنی فعل رو ما از اینها میایم میسازیم، از ریشه اینها. یعنی الان زاد، را، با، جیم، لام، سین، حالا این واو و اینها دیگه اضافی هست. البته حالا برخی از دانشمندان حالا ادبیات یه نظریات دیگری دارن، حالا نمیخوایم وارد اونها بشیم. مهم نیست برای ما که حالا اسم از مصدر گرفته، فعل از مصدر گرفته شده یا مصدر از فعل گرفته شده. مهم اینه که مصدر یعنی اون اسمی که دلالت بر حدث داره و زمان و فاعل هم نداره. اینش خیلی مهمه، اینو ما باید بیشتر در نظر بگیریم. خب این مصدر اصلی ما. مصدر دوم مصدر میمیه. مصدر میمی از اسمش مشخصه، مصدری که یک میم داره اولش، مصدری که با میم شروع میشه. تعریفش هم عبارت است از اسمی که بر حدث دلالت میکنه، یعنی با مصدر اصلی فرق خاصی نداره، منتها تأکید مصدر میمی بیشتره. مصدر میمی یه مقداری تأکیدش بیشتره از مصدر اصلی. بر چه وزنی میاد؟ از ثلاثی مجرد بر وزن یا مفعل میاد یا بر وزن مفعل میاد. از ثلاثی مجرد مثل چی؟ مفعل مثل مذهب. مذهب یعنی رفتن. مذهب با ذهاب هیچ فرقی نداره. مذهب یعنی رفتن، مصدر دیگه، باید به صورت مصدری معنا بکنیم. منظر یعنی نظاره کردن. منبع یعنی جوشیدن. مشهد یعنی دیدن. البته اگر یادتون باشه وزن مفعل در اسم زمان و اسم مکان هم بود، و اگه شما بپرسید که اینا رو باید از کجا تشخیص بدیم که این وزن اسم مکان یا اسم زمان یا مصدر میمیه، اینا رو ما دیگه باید از نشانه هایی که داخل جمله هست، از قرینه هایی که داخل جمله هست، حال و هوای خود جمله، از اونجا بفهمیم و تشخیص بدیم که اینجا به چه معنایی به کار رفته. شاید برخی بگن که آخه این چه قاعده ایه که شما میگید، گفتم هر جا گیر میکنیم میگیم اینا رو باید بریم از حال و هوای کلام بفهمیم. خب این ضابطه رو ما توی فارسی هم داریم دیگه. علم صرف برای ما این رو فقط مشخص میکنه که مثلا وزن مفعل در کجاها کاربرد داره. میاد میگه در مصدر میمی اسم زمان اسم مکان. دیگه تشخیص دادنش با علم صرف نیست که تو فلان جمله به چه معنا اومده. تو فلان جمله رو دیگه ما باید از حال و هوای کلام بفهمیم. مثلا شما تو زبان فارسی میرید لغتنامه مثلا ده خدا رو نگاه میکنید، میبینید که برای لفظ شیر چند تا معنا ذکر کرده. یکیش حیوان در جنگل، یکیش شیر آب، همون ابزار که وصل میکنن آب ازش میاد، یکی هم ماده نوشیدنیه که از حیوان گرفته میشه. خب این رو به شما میگه، شما میدونید که شیر سه تا معنا داره. اما وقتی میاد تو جمله شما از کجا میفهمید که این شیر حیوان، شیر مادر، شیر آب، شیر جنگل چیه؟ بعد حالا یه مقدارم اگه بخوایم دوزشو ببریم بالا، مثلا طرف رفته زورخونه میگه من یک شیری دیدم اونجا که بیا بپرس. و خیلی عجیب بود، رفته زورخونه شیر دیده. خب اونجا شیر منظورش پهلوان بوده دیگه، آدم شجاعی بوده که واقعا قوی هیکل و عظیم الجثه بوده. خب اونجا قشنگ مخاطب سریع میفهمه که این شیر شیر جنگل نیست، شیر مادر نیست، شیر آب نیست. اینجا هم همینجور در زبان عربی ما یه مقدار اگر ممارست داشته باشیم، تمرین بکنیم، ما هم میتونیم سریعا یا با کمترین تأمل و توجه بفهمیم که اینجا مثلا مذهب به چه معنایی به کار رفته. خب پس در ثلاثی مجرد یا بر وزن مفعل میاد یا بر وزن مفعل میاد. بله میفرمان صدا هست لظاهرن که صدا هست دیگه بفرمان. بله صدا هست. خب بر وزن مفعل مثالش میشه مجیع، که مجیه بوده. مجیه حالا یه قاعده روش انجام شده، شده مجی. مبیت شده مبیت. مسیر شده مسیر، یعنی سیر کردن. مبیت یعنی شب خوابیدن، مجی یعنی راه رفتن. مسیر مسیر بوده شده مسیر، یعنی سیرورت گردیدن، حال به حال شدن. مرجع یعنی رجوع، الیه مرجع اکم، به سوی اوست رجوع شما. الالله المسیر، به سوی اوست سیرورت شما، یعنی حال به حال شدن و تبدیل شدن شما که دارید دائما تبدیل میشید، شخصیتتون داره تحول پیدا میکنه، دارید به سمت او تحول پیدا میکنه. خب حالا یه سری شرایطی گذاشتن که کجاها مفعل میاد کجاها مفعل میاد، فعلا ما وارد اونها نمیشیم. پس ثلاثی مجرد یا مفعل یا مفعل، در مفعل گاهی با تا هم میاد، یعنی یه تا هم آخرش میذارن مفعلت، مثل محببت که ادغام میشه محبت، مرحمت، مفسدت. محبت یعنی همون حب، دوستی. مرحمت یعنی همون رحم، رحم کردن. مفسدت یعنی فساد. خب پس وزن ثلاثی مجرد در مصدر میمی یا مفعل یا مفعل هست. در غیر ثلاثی مجرد هم بر وزن اسم مفعول میاد، مثل مخرج، رب ادخلنی مخرج، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. مدخل و مخرج، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. مدخل یعنی دخول، مخرج یعنی خروج یا اخراج. مدخل ببخشید یعنی ادخال، مخرج هم یعنی اخراج. در غیر ثلاثی مجرد چون وزنشون بر وزن اسم مفعول است، از باب افعال دیگه، از هر بابی باشه بر وزن اسم مفعولش میاد. باز اینجا ما از کجا بفهمیم که این صفت اشارت که اسم زمان و اسم مکان نیست؟ از قرینه ها میتونیم بفهمیم. خب ولی بیشتر دیگه از ثلاثی مجرد ما شاهد هستیم که بیشتر استفاده میشه تا غیر ثلاثی مجرد. اینم مصدر نیمی بود. یک مصدری هم به نام مصدر سنائی داریم. خود سنائی یعنی ساختگی، مصنوعی میگیم، مصنوعی یعنی ساختگی، سنائی هم یعنی هم سنائی یعنی ساختگی، مصدری که جعلی ساختگیه. خب تعریفش اینه که اسمیه که باز هم دلالت بر حدث دارد، منتها ما این مصدر رو از اسم میسازیم. مصدر، مصدر سنائی از اسم ساخته میشه و شماها با او آشنا هستید. اول اسمو میاریم، بعد یای مشدد، بعد تا، مثل انسان، بعد یای مشدد تا انسانیت، جاهلیت، ارجحیت، مقبولیت، مشروعیت. بعد اینا دیگه اسم علاوه یای مشدد علاوه تا، به اینا میگن مصدرهای سنائی، مصدرهای ساختگی و از اسم ساخته میشن و به نوعی بر یک ویژگی دلالت دارن. مثلا انسانیت به اون اسمی میگن که ویژگی های انسانی، حالا مثلا ما میخواییم برسونیم. بعد جاهلیت کجا استفاده میشه؟ در جایی که ویژگی های جهل و نادانی و اینها رو ما میخواییم به کار ببریم، استفاده بکنیم. خب اینم مصدر سنائی هست. خب این ستا جز اقسام مصدر صریح بودن. بله فرمان که اسمی که ازش ساخته میشه وزن خاصی داره. بله نه، اون اسم وزن خاصی نداره، هر اسمی رو شما در مصدر سنائی میتونید استفاده بکنید، هر اسمی، ولی اینکه عرب استفاده هم نکرده باشه، هر اسمی رو میتونید یه یا بیارید بعد یه تابیه، مثل مشغولیت، شاغلیت و حالا اسمای دیگه. در مقابل اسم مصدر صریح، مصدر مؤول قرار داره. بله در مقابل مصدر صریح، مصدر مؤول هست. مصدر مؤول یعنی مصدری که به مصدر صریح برمیگرده. یه سری مصدرها هستن که به مصدر صریح برمیگردن، یعنی به مصدر اصلی برمیگردن، به مصدر صریح اصلی برمیگردن، رجوع میکنه دیگه، برگردون میشه، خودش نیست. چجوری میسازن؟ قبلا خوندیم اینا رو، حروف مصدریه به علاوه فعل مضارع. حروف مصدریه برخیشون رو قبلا خونده بودیم، عبارت بود از ان، لن، کی. اینا رو قبلا خونده بودیم که بهش میگفتیم حروف ناسبه، اینا نسب میدادن به فعل مضارع. حالا دو تا دیگه هم هست که مجموعا میشن حروف مصدریه، لو و ما. ان، لن، کی، لو، ما. مثالشون، یه مثالشین ان تصومو خیر لکن. تصومونه بوده، تصوم و تصومانه، تصومونه صیغه نو مضارع معلوم، ان اومده بر سرش، نونش افتاده، شده ان تصومو خیر لکن، این که روزه بگیرید خیر است برای شما. این به تعویل میره، یعنی ما به جای ان و تصومو یه مصدر میذاریم، میشه صیامکم، صیامکم خیر لکم، یعنی روزه گرفتن شما بهتر است برای شما، صیامکم خیر لکم. بعد مثال های دیگری هم عرشبت که بالا میتونیم اینجا بیاریم که فعلا حالا به همین مقدار کفایت میکنه. خب حالا در خود لن من الان یه تردیدی کردم که این رو حالا دلیلش رو بعدن عرض میکنم که احتمالا لن نباشه، ان، کی، لو و ما باشه. خب این هم مصدر ما اول هست که مثالهاش از ان زیاد داریم دیگه، انی که بر سر فعل مضارع میاد و نصب میده. خب این تقسیم اول مصدر بود. تقسیم دوم مصدر به اعتبار معنای اینجا به اعتبار لفظ بود، بر اساس لفظ تقسیم کردیم، اینجا بر اساس معنا تقسیم میکنیم. مصدر مره یعنی چی؟ مصدر مره دلالت میکنه که اون حدث یک بار انجام شده، دلالت بر یک بار انجام شدن حدث داره. وزنش هم تو ثلاثی مجرد فعلت است، مثل ضربت، شربت، ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلن. یک بار زدن علی علیه السلام، یک بار ضربت، یک بار زدن، ضربت یعنی یک بار زدن، شربت یعنی یک بار نوشیدن، اکلت یعنی یک بار خوردن، بر وزن فعلت میاد. در غیر ثلاثی مجردم به مصدر اصلی یه دونه تا اضافه میکنه، مثل باب افعال اکرامت، باب تفعیل تعلیمت. اکرامت یعنی یک بار اکرام کردن، تعلیمت یعنی یک بار یاد دادن. مثلا میگیم علم تو تعلیمتن، من یه بار بهش یاد دادم، علم تو که تعلیمتن، من به تو یه بار یاد دادم. مثلا میخوایم بگیم که فلانی خیلی استعدادش خوبه، هوشش قویه، میگه علم تو هو تعلیمتن، من یه بار فقط بهش این مطلب رو گفتم ولی او گرفت مطلب رو، تحویل گرفت، یک بار بهش گفتم ولی حفظ کرد. خب پس میبینید یا بر وزن فعلت هست مثل ضربت، شربت و الاخر، یا بر وزن همون مصدر اصلی علاوه تا. به این میگن مصدر مرت، یعنی یک بار انجام شدن، یک بار. خب خود مرت هم مصدر مره هست و بر وزن فعله هست، مرت یعنی یک بار مرور، یک بار مرور. خب دومین مصدر مصدر نو هست، اینجا هم دلالت میکنه که اون حدث نوع خاصیه، دلالت بر نوع انجام شدن حدث داره، نوع خاصی از حدث رو بیان میکنه. هیئت هم میگن مصدر نوع، مصدر هیئت، وزنش چیه؟ در ثلاثی مجرد بر وزن فعلت هست. یعنی ما تو مرت میگفتیم مصدر بر وزن فعله، اینجا میگیم فعله. مثل چی؟ جلسه. مثلا میگیم جلست و جلست الامیر، جلست العبید، من مانند بردگان نشستم، آن شخص مانند پادشاهان نشست، جلس جلست الامیر. خب فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت یعنی خلقت، یعنی نوع خاصی از خلقت. خود فطرت مصدر نوع هست، یعنی نوع خاصی از خلقت. سبغه یعنی رنگامیزی خاص. سبغت الله التي، ببخشید، بله سبغت الله و من احسن من الله سبغه، سبغت الله. حالا مثال هاش دیگه زیاد هست، شما خودتون دیگه میتونید اونها رو در آیات و روایات پیدا بکنید. در غیر ثلاثی مجرد هم مثل همون مره میمونه، یعنی مصدر اصلی بلاغه تا، هیچ فرقی نداره. پس خلاصش اگه بخوایم بگیم، مصدر مره بر وزن فعله هست، نو بر وزن فعله. با این مثال ها آخرین تقسیم بندی مصدر، مصدر معلوم و مجهول هست. اینم به لحاظ معلوم بودن و مجهول بودن تقسیم بندی شده، گرچه ما تو مصدر فاعل نداریم، فاعل نداریم که بخوایم بگیم این مصدر معلومه یا مجهوله، ولی معنای معلوم داره، معنای مجهول داره. مثلا ما تو قتل میگیم کشتن، این میشه مصدر معلوم. مصدر مجهول میشه کشته شدن. و یک مثالی که در روایات هم داریم، اسألو که انتج على وفاتی قتلن فی سبیلت، میخواهم از تو که قرار بدهی وفات مرا کشته شدن در راه خدا، کشته شدن نه کشتن، کشته شدن در راه خدا. خب این مثال مصدرهایی که تا حالا میخوندیم همش به نوعی مصدر معلوم بودن دیگه. مصدر مجهولم زیاد نداریم، کمه، یعنی استفادهش خیلی کم هست. اون هم باید از حال و هوای کلام و قرینه ها استفاده بکنیم و بدونیم که اینجا مصدر معلومه یا مجهول. یا مثلا در سوره روم داریم، غلبت روم، بعد داره که من بعد غلبه هم، اونجا غلب مصدر مجهول هست، یعنی مغلوب شدن. وقتی میخوایم معنا بکنیم نمیگیم غلبه کردن، میگیم مورد غلبه واقع شدن، یعنی مغلوب شدن. خب سوالاتی که نوشتن من دقیقا متوجه نمیشم که اسم مصدر باتا، اسم مصدر باتا، مصدر سنائی بود، مصدری که تا داشت مصدر سنائی بود. بعد یه سوال دیگه هم اینجا نوشتن، من دقیق متوجه نمیشم چون فارسی مقداری قروقاتی اینجا نوشته. اگر امکان صوتی هست صوتی بفرمایید یا انگلیسی بنویسید. خب اینم اقسام مصدر ما بود. خب یه نکته هم اینجا، یه دو تا نکته هم لازمه که در باب مصدر عرض بکنیم. یکی این که در برخی از کتاب‌ها جامد رو تقسیم می‌کنن به جامد مصدری و جامد غیر مصدری، یعنی جامد تقسیم میشه به مصدر و غیر مصدر. اونم درسته، اونم هیچ اشکالی نداره، چه شما بگید اسم به مصدر و غیر مصدر تقسیم میشه، چه بگید جامد به جامد مصدری و غیر مصدری تقسیم میشه، فرقی نداره. چه تعریفی از دو مصدر ارائه میشود؟ تعریفی که بخوایم از مصدر معلوم و مصدر مجهول بگیم، مثلا تو مصدر معلوم میگیم مصدری که معنای فعل معلوم را دارد، مصدر مجهول مصدری که معنای فعل مجهول رو، معنای حدث مجهول رو دارد. اینجوری بگیم معنای حدث معلوم رو داره بهش میگن مصدر معلوم، مصدری که معنای حدث مجهول رو داره بهش میگن مصدر مجهول. اونجوری معنا میشه دیگه. شما همینو اگه تو ذهنتون داشته باشید، قتل، قتل هم میتونه به معنای کشتن باشه، هم میتونه به معنای کشته شدن باشه. کشتن، کشته شدن. از کجا بفهمیم؟ از قرینه. تو جمله کجا میفهمیم؟ از قرینه میفهمیم. و الا به لحاظ وزن هیچ فرقی ندارن. هر مصدری میتونه معلوم باشه، میتونه مجهول باشه. فقط باید از قرینه و حال و هوای کلام بفهمیم. خب یه 7 دقیقه فرصت داریم. یه نکته من در باب مصدر بگم و یه چند تا مثال حل بکنیم. گاهی اوقات مصدری که ما استفاده میکنیم در ظاهر مصدره، ولی در باطن اسم فاعل یا اسم مفعوله. چطور میگفتیم صفت مشبهه؟ گاهی به معنای اسم فاعل میاد، گاهی به معنای اسم مفعول میاد. مصدر هم اونجوریه. مصدر هم گاهی به معنای اسم فاعل میاد، گاهی به معنای اسم مفعول میاد. اینم نکته پایانی بحث مصدر بود. خب می توانیم برای مصدر معلوم بگوییم که حالت فاعلی در به فاعل داره، به فاعل رفت داره. میشه به نوعی این تعریف رو هم میشه گفت که به نوعی به فاعل رفت داره. میشه گفت بله. خب به هر حال دیگه معنا رو خودتون متوجه شدید. اما اون اسمهای مشتقی که تا حالا خوندیم یک مروری بکنیم، یا حالا فعلهایی که تا حالا خونده بودیم و تطبیق داشته باشیم بر برخی از آیات و روایات. خب الرحمن بر وزن فعلان، الرحمن چه نوع اسم مشتقی میتونه باشه؟ الرحمن جزء وزنهای مشترک هست به نوعی، هم در صفت مشبهه هم مبالغه. برای اینکه بدونیم بیشتر، حالا اینجا یعنی رحمان صفت مشبهه هست یا مبالغه هست، اینو دیگه باید بریم از لغت به دست بیاریم که ببینیم بیشتر عرب رحمان رو برای چی استفاده کرده. معمولا رحمان رو میگن اسم مبالغه. رحیم هم که بر وزن فعیل هست، امروز یک صوتی هم در پاسخ بون تمرین گذاشته بودیم، مفصلا راجع به وزن فعیل دیگه صحبت کردیم. وزن فعیل غالبا صفت مشبهه هست، غالبا، ولی خب برخی از موارد هم داریم که اسم مبالغه باشه. دیگه باید به لغت اون هم مراجعه بکنیم. خب میایم مالک. مالک یا امید. خب مالک که دیگه تابلو معلومه، وزنش اسم فاعله. اما اینکه آیا به معنای اسم فاعل هم هست یا به معنای اسم فاعل نیست، این رو دیگه گفتیم از قرینه میفهمیم. چون این صفت برای خدای متعال هست، جز صفات هر شبت که اسماء حضرت حق تعالی است، لذا اینجا دیگه صفت مشبهه هست. اینجوری نیست که یک بار مالک روز جزا شده و تمام شده، نه، خدای متعال الان هم مالک هست، قبلا هم مالک بود، بعدن هم مالک خواهد بود، کلن اصلا زمان مطرح نیست اونجا. لذا دیگه این میشه صفت مشبهه. نمیخوایم بگیم که هر اسمی که خلاصه بر وزن فاعل بود درباره خدا به کار رفت اونجا دیگه میشه صفت مشبهه، نه، برخی جاها هم هست که نه واقعا اسم فاعل. خب ولی اینجا خب معنا این رو میفهمونه که صفت مشبه است. غیر المغضوب علیهم، قبلش مستقیم هم بگیم، اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم چه صیغه‌ایه؟ درست حالا ما این رو نخوندیم، معتلات و اینها رو فعلا هنوز بررسی نکردیم، ولی یه حدسی میتونید بزنید که مستقیم چه نوع اسمی هست، چه نوع مشتقی هست. مفتعل، مستفعل. بله، باب استفعال هست، استقوم و یستقوم و استقامت. بعد اسم فاعل، اسم فاعل باب استفعال هست که حالا انشالله میرسیم. مغضوب که دیگه روشنه، اسم مفعول. زالین هم که جمع زال و زالل بوده بر وزن فاعل، ادغام شده شده زال. زال یعنی گمراه. باز این زالین و مغضوب هم میتونن اسم فاعل اسم مفعول باشن، هم میتونن صفت مشبهه باشن. اونم دیگه باید از معنا استفاده بکنیم که آیا یک بار راه رو گم کرده، یک بار غضب شده براش، یا نه این دائما غضب بهش میشه یا دائما راه رو گم کرده. مثال هایی هم که برای امروز ما میتونه باشه، العقل منفعتون و العلم مرفعتون و صبر مدفعت. عقل منفعت هست، نفع هست. منفعت مصدر میمیه، مرفعت مصدر میمیه، مدفعت هم مصدر میمیه. منتها گفتیم مصدر گاهی میتونه به معنای فاعل اسم فاعل باشه، یعنی عقل نفع بخش هست، علم رافع هست، بلند کننده هست، ترفیع ایجاد میکنه، انسان رو بالا میبره. صبر هم دافع هست، یعنی دفع کننده هست. و مصدر میمی هم به معنای اسم فاعل. خب وقتمون دیگه به پایان رسید. یه سوالی که مطرح کردن، یعنی دو تا سوال مطرح کرده بودن، چون وقت تمام شده بی زحمت اینها رو در گروه مطرح بفرمایید که انشالله فرصت بشه پاسخ بدیم. و صلی الله علی محمد ماله طاهری.